أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعد از اینکه فرمود یهودی ها و مسیحی ها را اولیای خود قرار ندید و محبت های اونها را در دل جا ندید، زیرا اگر کسی دوست اونها بود و گرایش قلبی به سمت اونها داشت در حقیقت از اونها محسوب می شود، که فرمود به من یتولهم منکم فانهم منهم. اونگاه فرمود گاهی ثمره تلخ این محبت باطل به صورت ارتداد ظهور می کند. این که فرمود من یرتد منکم عن دینه نشانه همون محبت بیجاست، علاقه به کافر کم کم انسان را به کفر می کشاند معاذالله، المرعوم امن احب. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، یعنی این که ما گفتیم با بیگانگان علاقه درونی برقرار نکنید، همون چین که فرمود لا تتخذوا بطانتا من دونکم، دیگران را به اندرون قلبتون راه ندید، یک محرم اسرار کشورتون نکنید، دو برای اینکه اینها لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم ما تخفی صدورهم اکبر. همه اینها را تحلیل کرد و فرمود که اگر اونها را به درون قلبتون راه دادید یا به درون اسرارتون آگاهی بخشیدید، خطر انحراف در پیش است. اونگاه در همین زمینه فرمود مؤمنین اگر از شما کسی مرتد بشود فقط به خود آسیب رسونده. پس اون لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، خطرش به این صورت ظهور می کند که من یرتد منکم عن دینه، ارتداد که برگشت از دین خداست، یه حکم کلامی دارد که در آیه 217 سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. فرمود و اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. حکم فقهی هم دارد که در جای خود مطرح است و حکمهای دیگری دارد که این آیه اون احکام را متعرض می شود. فرمود اگر کسی در اثر گرایش با کفار مرتد شد معاذالله، این فقط به خود آسیب می رساند، به اسلام و نظام اسلامی و مسلمین صدمه وارد نمی شود، زیرا خداوند افراد پارسا و پرهیزکار مجاهد نستوه را می آفریند و اون خلاء را پر می کند و دین را از گزند بیگان ها حفظ می کند. خب پس حکم کلامی به فقهی ارتداد علاهده مطرح است و این حکم هایی که یک شخص مرتد خیال بکند حالا از نظام اسلامی فاصله گرفته اسلام را یا مسلمین را به زحمت انداخت، این چنین نیست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، مشابه همون مطلبی که در سوره مبارکه 47 به نام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است آمده. آیه 38 سوره 47 این است و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. گرچه اون مربوط به محبت کفار و ارتداد نیست، آیه 38 سوره 47 این است تا انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اگر شما از نظر مسائل مالی اسلام و مسلمین کمک نکردید، خداوند شما را از بین میبرد، گروه دیگر را روی کار می آورد که دیگه مانند شما نخواهند بود. پس بنابراین اگر کسی دست از دین یا یاری دین بردارد، فقط به خودش ستم کرده است. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، پنج وصف برای این قوم ذکر کرده است. اینا چه گروهی هم؟ از نظر تاریخ بر عده زیادی تطبیق شده است، هم بر ابو موسی اشعری و هم فکران او، هم بر ابو بکر و قوم او، هم بر انصار، هم بر یمانی ها که گفتن الایمان و یمانیون و الحکمت و یمانیتون که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن تطبیق شده است، و هم بر سلمان و قوم سلمان تطبیق شده است که این نقل را هم زمخشری در کشاف دارد و امین الاسلام در مجمع، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن این قوم کیانه؟ حضرت دست رو دوش سلمان گذاشت، فرمود هازا و زبور لوکان الایمان او الدین معلقن به سریا لتناوله رجال من فارس. با یه تفاوت مختصری که در تفسیر کشاف و در تفسیر امیرالاسلام طبرسی است. نقل دیگر که درباره است امیر سلام الله علیه است که حضرت فرمود منظور از این قوم علی ابن ابی طالب اند و پیروان او. درباره تطبیقش نسبت به است امیر سلام الله علیه یک قرینه هایی هست به مؤیدات. اون قرینه ها و تأیید ها این است که در جریان جنگ خیبر که عده می ترسیدن و دیگران را می ترسوندن، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لأعطین الرایته قدم رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، من فردا پرچم جنگ خیبر را به دست کسی می دهم که دوست خدا و پیامبر است و خدا و پیامبر هم دوست او. که بعد دیدن این ترار و غیر فرار بماند، بعد دیدن فردا حضرت امیر سلام الله علیه را احضار کردند و پرچم را به دست او دادند، که این می شود یحبهم و یحبونه، این مصداق است برای او. چه این که اون لا یخافون لومت لائم در نهج البلاغه وجود بارکه است، امیر خودش رو معرفی میکند اینی لمن قومن لا تأخذهم فی الله لومت لائم. این اوصافی که در این آیه مبارک ذکر شده است درباره است امیر سلام الله علیه کاملا قابل تطبیق است، ولی اشکال مشترکی نسبت به همه بحث‌های تاریخی هست و اون این است که چه منظور ابوبکر و همفکران او باشند، چه منظور ابو موسی اشعری باشند، چه منظور انصار باشند، چه منظور هست امیر سلام الله علیه باشد، با ظاهر این تعبیر که فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، معلوم میشود این قوم فعلا نیستن، بعدن خدا اینها رو خلق میکند و می آورد. بنابراین اشکال مشترک هست. از این جهت تأیید میشود سخن بعضی از مفسران را که گفتن این درباره پیروان هست مهدی سلام الله علیه هست عجل الله تعالی فرجه الشریف. البته یک از مصادیقش میتواند او باشد، برای اینکه فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، معلوم شود که در زمان پیغمبر این قوم نبودند و بعدن میآیند. چه اینکه کسانی که بعد از این آیه به دنیا آمدند و دین خدا را حمایت کردند و دارای این اوصاف پنجگانه بودند، اونها هم میتوانند مصداق این آیه باشند. بنابراین اگر در ایران در کشورهای دیگر به نفع اسلام و مسلمین حرکت‌های شده است، جهادی شده است که لا یخافون لومت لائم، اینها هم مشمول همین آیه هستند، چون اونها بربار تطبیق هست در حقیقت، حصر که نیست، برخلاف انما ولیکم الله که آیه بعد است، اون دیگر تطبیق نیست، تفسیر است و مصداقش منحصر به فرد است. ولی این گونه از موارد می تواند مصادیق زیاد داشته باشد که کامل ترین مصداق زمان ظهور است مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف است، بقیه هم مشمول این آیه خواهند. پنج وصف ذات اقدس اله برای چنین قومی ذکر کرد. اولی که اینا محب خدا هستند و خدا را دوست دارند و خدا هم دوست این است، که دیروز فرق محب و محبوب گذشت.
دومی که عزلتن علی المؤمنین باشن. زمخشری در کشاف میگوید که این عزله جمع ذلیل است نه جمع ذلول، چون ذلول به عزله جمع بسته نمی شود، به ذلول جمع بسته می شود. اما امین الاسلام رضوان الله علیه می فرماید که این عزله از ذل است نه از ذل. ذل یعنی نرمی و رأفت و مهربانی و انعطاف و گذشت، همون معنای ذلول را دارد. زمخشری میگوید ذلول بر عزله جمع بسته نمی شود، ولی از تفسیر امین الاسلام برمی آید که ذلول به عزله جمع بسته می شود، گرچه این معنا را تصحیح نکردند. لکن در اغلب الموارد به صورت صریح می فرماید ذلول جمعش ذلول است و عزله. ذلول همین است که در سوره مبارکه نحل ذات اقدس اله به زنبورهای عسل دستور می دهد که کلی من کل ثمرات فصل که سبال ربکه زلولا. آیه 69 سوره نحل این است که خداوند به نحل وحی فرستاده است که شما از کوها برای خود خانه اتخاذ کنید و از درختها برای خود خانه اتخاذ کنید، از میوه ها تغذیه کنید و راه الهی را که برای شما نرم خلق شده است طی کنید، چون که زمین را هم خداوند برای اهل زمین ذلول خلق کرده است. عرض ذلول است، بخواهند روش راه برون آس نرم است، بخواهند برای کشاورزی و باغداری او رو کندوکا و شیار کنند نرم است، بخواهند احداث قنات و چاه کنند نرم است و ماننده. زمین برای ساکنین خود ذلول است، چون که راه های اصل سازی برای زنبورهای اصل هم ذلول است و نرم. فرمود مؤمنین، این افرادی که محب خدا هستند و محبوبان الهیان، نسبت به مؤمنین نرمن، عزلن، ذلولن. گرچه خود زمخشری از لغوی ها محسوب می شود، ولی خب این تعبیریشون نمی شود اکتفا کرد. وقتی یک لغوی ماهری در اغلب الموارد می فرماید به اینکه ذلول جمعش عزله است، معلوم می شود که اون بیانی که طبرسی رضوان الله علیه و دیگران دارن اون تقویت می شود. کتاب اغلب هم ملازم فرمودید در اون مقدمش می گوید که ما برای جمع آوری لغات عرب خودمون اولا تلاش کردیم، از دیگران نگرفتیم، و ثانیاً اون عرب هایی که مجاور کشورهای غیر عربی هستند یا منطقه غیر عربی هستند به اونجاها رفتیم، بلکه در بادیه ها و در اون محورهای اصلی که عرب محض به قوم می نشینند رفتیم. اونایی که ارتباطشون با غیر عرب ها اصلا بسته است، نه غیر عرب اونجا می رود نه اونها به جای دیگر می روند که زبانشون مشترک می شود، ما رفتیم اونجا و لغات را از اونجا شناسایی کردیم. اما عربهایی که مجاور کشورهای غیر عربی هستند، چون رفت آمد دارند، ما تعبیرات اونها و کلمات دارج و رایج اونها را محور قرار ندادیم و سالیان متمادی هم رو این کار زحمت کشیدند. بنابراین تقریبا اطمینان حاصل می شود که سخن صاحب اغرب الموارد اغرب باشد و نزدیک به واقع باشد که ذلول و عزله جمع بسته می شود. نشانش همین است که در اینجا با کلمه علا به کار رفت، همود عزلتن علی المؤمنین. زمخشری که معتقد است در اینجا عزله جمع ذلول نیست، جمع ذلیل است، اونگاه این سوال برای او مطرح است که باید گفتن عزله است للمؤمنین نه عزله است علی المؤمنین، چون ذلیل استعلایی ندارد که این کلمه با علا استعمال بشود. اگر گفتن زید در برابر امر ذلیل است، میگوان ذلیل عنده یا ذلیل له، نه ذلیل علیه. ذلیل که باید گفت با علا استعمال نمیشود. چرا ذلیل با علا، کلمه ذلیل با کلمه علا استعمال نمیشود؟ برای اینکه خود ذلیل فرومایه است، او اصلا برجستگی ندارد تا از بالا اشراف داشته باشد. اگر چنانچه کلمه ذلیل با علا بکار رفت، حتما باید یک معنای دیگری در او تضمین بشه. اما درباره زلول نرم بودن این دو قسم است. یه وقت است روی ضعف نرم است، یه وقتی روی اون بزرگواری نرم است. این گونه از افراد که مجاهد نستوهند اگر نسبت به کسی نرم رفتارن از بالا اظهار انعطاف میکنن، مثل وقف جناح کرد لمن تبعک من المؤمنین. به کی میگن خفض جناح کرد؟ به اون طائری که قدرت پرش و پرواز دارد و در فضا حرکت میکند، او اگر پرپهن کرده است میگن خفض جناح کرده است. ولی یه کسی که قدرت پرکشیدن ندارد که نمیگن خفض جناح کرد که. خب بنابراین این افرادی که اونقدر قدرت دارن که مجاهد فی سبیل الله باشن و از ملامت هیچ سرزنش کنندهی در حراس نباشن، معلوم شد از موضع برتر و بالا حرف میزنن. چنین گروهی اگر نسبت به مؤمنین نرم باشد، معلوم شد نرمشش از بالاست. از فهمود ازلتن علل مؤمنین، این همان است که توازوز گردن فرازان ممدوح است. این اگر این چنین معنا کردیم، این ازله را جمع زلول گرفتیم و همون عقب الموارد تایید کردیم، دیگر نیازی به این تکلف زمخشری نیست که ما بگوییم پس چرا با علا به کار رفت تا کسی بگوید معنای تحنن و انعطاف در او تضمین شده است، از این جهت کلمه علا به کار رفت. نه، این طور نیست. اونگاه این سیاق محفوظ است، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اگر نسبت به کافران خشنن، از موضع قدرت خشنن، و اگر نسبت مؤمنان نرمن، از موضع قدرت نرمن، نه از موضع ضعف نرم باشن. در پایان سوره فتح آیه 29 این چنین است که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را معرفی میکند و همراهان او را هم میستاید، که فرماید اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. اونجا هم با علا به کار رفته است کلمه اشداء، اونجا خب جای اون دارد، شدت هم با علا به کار می رود. اینا که اشداء علی الکفارن رحماء بین خود هستند، از موضع قدرت رحیم و مهربانن، نه از موضع ضعف. همین هایی که نسبت به کافران اشداء هستند، همین گروه مقتدر نسبت به مؤمنین رحیم و مهربانن. پس این وصف دوم به سوم که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اینم داخله باید تنظیم بشود که در درون خود باید این نرم رفتاری بشود که جامعه ساخته بشود، اونگاه نسبت به کافران عزیزانه برخورد میکنه. وصف چهارم این است که یجاهدون فی سبیل الله، که این معنیش روشن است. وصف پنجم این است که ولا یخافون لومت لائم. یه وقت انسان جهاد میکند و قضیه است در یک حادثه کوچکی زود گذر، یه وقت دراز مدت از سرزنش ها دارد و مانند آن. فرمود اینها سرزنش هیچ سرزنش کننده ای را هم به حساب نمی آورد، هیچی نمی ترسد. خب ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این اوصاف خمسه نصیب چنین گروهی می شود که اون خلاء مرتدین را اینها به جا پر میکند. و کسانی هم هستن که از اینها برتر و بالاترن، چون والله واسع علیم. وقتی واسع شد رحمت او بیش از اینهاست و علیم است، میداند که به چه کسی چه اندازه عطا کند و به چه کسی ندهد، و اون خطر با این برطرف میشود. میموند این مسائل محبت و نرمی و خشونت نسبت به دیگران و اینها. اینها یه سلسله مسائل اخلاقی است که از ملکات نفسانی نشأت می‌گیرد. عده اخلاق را، چون که دین را و عقیده را یک امر مدسوس و مجعول می‌داند. شما می‌بینید مارکسیست‌ها اخلاق را به سبکی معنا کردند، چون مارکس حرف دیگری زده است. در مقابل گروهی بودند که اخلاق را به سبک دیگر تفسیر کردند. عده گفتن مسئله عدالت و آزادی و فداکاری و امثال ذلک، اینها الفاظ بی محتواست. این الفاظ بی محتوا را کسانی اختراع کردند که بخواهند به بهانه این الفاظ بی محتوا خود را خوشحال کنند و در برابر قدرتمندان و قلدران بجنگند. وگرنه حریت، عدالت، مساوات اینها بی محتوا است. در مقابل مارس و امثال مارس این فکر دارند که صبر، زهد، قناعت، نثار، ایثار، عقل، گذشت اینا الفاظ بی محتوایی است که قلدرها و زورمدارها اختراع کردند تا طبقه محروم را به این معانی سرگرم بکنن و خودشون بر اونها بتازن. وگرنه زهد یعنی چه؟ صبر یعنی چه؟ خب وقتی شما به وحی مراجعه میکنید میبینید به این که برای همه اینها ارزش اساسی قائل است، منتها حریت را و آزادی را و استقلال را طرزی معنا میکند که نه قلدر سوء استفاده کنند نه این ضعیف اعمال بشود. میگوید شما این حریت و آزادی را به عنوان اشد و عدل کفار صرف بکنید و اون صبر و قناعت و زهد و نثار و ایثار را در رحما و بینهم مصرف بکنید. هم اخلاق ریشه‌های اساسی خود را یافت، هم کاربرد این ارزش‌های اخلاقی مشخص شده است که کجا انسان آزادانه قیام بکنه و کجا رادمردانه گذشت بکنه. ذات اقدس اله محور اصلی قیام را همین اوصاف اخلاقی قرار داده است: محبت، تواضع و گذشت. به مانند این قرار داد در نسبت به داخله اسلامی و نسبت به دیگران هم فرمود به اینکه عزتن علی الکافرین، نسبت به اونها خیلی مقتدر و نسبت به خودتون هم خیلی مهربان و با گذشت. بله بله خاری که یک نوع داریم اونجا چون با قرینه محفوف است. در سوره مبارکه المنافقون اونجا ذات اقدس اله مشخص کرد همون عزت مال خدا و پیامبر و مؤمن است و منافقین نمیدارن، منافقین خود را عزیز میپندارن، این چیز باطلی است و مخالف خود را ذلیل میدانن. در حقیقت این حصر کرده است خدا میفهمد به اینکه امر به عکس است، عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است، یعنی منافقین ذلیلن و نمیفهمند. نه میفهمند که عزت مال مؤمنین است و نه میفهمند که اونا نه تنها عزیز نیستند بلکه ذلیل هم هستند. اما اینجا با قرینه همراه است. ذلیل بودن یه چیز بدی، وقتی بد بود نمیشود وصف کمال قرار بگیرد. ذلول بودن چیز خوب است نه ذلیل بودن. فروتنی چیز خوبی است نه فرومایگی. برومایگی بد است. و این از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است، قریب به این مضمون از معصوم سلام الله علیه است که ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره كله ولم يفوز الیه ان یذل نفسه. خداوند مؤمن را آزاد آفرید، کارهای او را آزادانه به او واگذار کرده است نه تفویض مستره. به او اجازه داد هر کار را انجام بدهد اما هرگز به او اجازه نداد که خود را ذلیل کند، چون آبروی مؤمن مال خود مؤمن نیست. انسان می تواند یک کاری بکند که آبروی او در خطر باشد یا این کار شرعاً حرام است. اگر این کار شرعاً حرام است معلوم شود آبروی ما حق الله است نه حق الناس، مال ما نیست که هر جا خواستیم بریزیم. مؤمن از اون جهت که مؤمن است آبروی او آبروی الهی است. اگر مؤمن خود را خار کرد و حیثیت ایمانی آسیب می‌بیند، لذا انسان مجاز نیست کاری بکند که آبرو در خطر باشد. یه وقت است که نه آبرو در خطر هست و از باب تزاحم مهم و اهم است. همونطور که انسان نمی‌تواند کاری بکند که جان او در خطر باشد ولی برای حفظ نظام اسلامی به شهادت روی می‌آورد، گاهی هم برای حفظ اسلام آبرو می‌دهد. اون رو تزاحم اهم و مهم است که ذات اقدس اله هم اجازه داد، مثل خود خون دادن و شهید شدن. غرض آن است که در سوره منافقون اونجا به قرینه تقابل عزه یعنی عزیزها و عزله یعنی ذلیلها، که ذلیل در اونجا در حقیقت خود منافقینن و عز مؤمن. اما در اینجا به قرینه داخلی که هست عزلتن علی المؤمنین یعنی نسبت به اونها نرمن، نسبت به اونها فرومایند و ذلیلند و خارند. خب ارزش های اخلاقی هم که پس این شد و اساس کار را ذات اقدس اله همین مسائل اخلاقی میداند که مشکل حل کرد. فهمود به این که این از اینها مراحل بالاتر هم هست، مالی که فضل الله یوتی من یشا و الله واسع علیم. عمده این مسئله آیه 55 همین سوره مبارک مائدون است. نکته‌ای که در اون فرمایش مرحوم امیر اسلام در مجمع است این است که ایشون فرمودن اگر ما این رو بر هسته امیر تطبیق بکنیم رواست، برای اینکه این اوصافی که خداوند در امین آیه محل بحث ذکر فرمود بر هسته امیر منطبق است، چون در قضیه خیبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من پرچم را به دست کسی میدم که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. حالا این باز ثابت بشود که این جریان قبل از مسئله خیبر است یا بعد از مسئله خیبر. اگر بعد از مسئله خیبر باشد خوف سوفه یعت الله و قوم یحبهم و یحبونه، یعنی که قومی که خداوند اینها رو می آورد اینها محب خدا هستند و خدا محب اینها. قبل از جریان خیبر باشد این خوب تطبیق می شود، ولی این سوره مبارک مائده در زمان حجت الوداع اینها نازل شده است. البته اگر که اون چه بعد از جریان خیبر باشد باز قابل توجیه است، برای اینکه معنیش این نیست که این محبت تازه پدید می آید. ممکن است محبت سابقه داشته باشد. کسانی که محبوب خدا بودن و خدا هم محبوب اونها بود، اونها رو خدا ذخیره کرده است، اونها بقیت الله هن و خدا اونها رو ابقا کرده است برای روز مبادا. ولی بالاخره خیلی مسئله روشن نیست و بعد از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه بهتر قابل تطبیق است، یا لااقل بعد از نزول این آیه. این که فرمود فسوفیت الله به قوم یحبهم و یحبونه، این لااقل باید بعد از نزول این آیه باشد، مال به قبل نیست. حالا لازم نیست بعد از پیغمبر باشد، ممکن است در زمان حیات او هم باشد. لذا اصناف رد را به 11 قسم شمردن که 11 قسم مرتد شدن. البته این دلیل عقلی بر حصر نیست، ممکنه بیش از اینا باشد، از جریان مسیلمه کذاب گرفته تا دیگران که بعضی از این مرتدا در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، بعضی هم بعد از اون پیغمبر. اما فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این حتما بعد از نزول این آیه است. حالا ممکن است که در زمان حیات خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه همچنین قوم آمدن یا بعد آمدن. خب خیلی اثر داره. اول رابطه شخص، این اوصاف خمسه این است که اولا رابطه خود شخص با خدای او باید مشخص بشه، این اولین بحث فهمود یحبهم و یحبونه. بعد از اینکه رابطه شخص با خدای او مشخص شد، رابطه شخص با جامعه انسانی باید مشخص بشه. جامعه انسانی هم یده مؤمنن یده کافر، اون نسبت به مؤمنین باید ضرور باشد، نسبت به کافرین باید عزیز. وقتی که رابطه‌ش رو با جامعه انسانی حل کرد، ارتباطش رو با مکتب حل می‌کند و اون است یجاهدون فی سبیل الله. و برای اینکه این جهاد مستمر باشد و برای همیشه بماند و خالص باشد، به چیزی او را از پا در نیاورد، فمود بلا یخافون لومت لائم. این لا یخافون لومت لائم هم به عنوان نمونه ذکر شد. ولا یشتاقون الی جذبت جاذب، نه ترس از ملامت اونها را از میدان جنگ باز می‌دارد، نه شوق به چیزهای جاذبه دار اونها را از جبهه باز می‌دارد. اون منتها در مسئله یحبهم و یحبونه معقول شد، برای این کسی که محبوبش اگر چیزی جز خدا نبود هیچ عامل او را از جبهه باز نمی‌دارد. پس مسئله جاذبه در همون وصف اول از این اوصاف پنجگانه یاد شده است. البته این تسبیحش میداد بر اونها ذات اقدس اله، مثل همون آیه 38، آیه 38 سوره 47 که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم، همینطور بود. یا ان یشا یذهبکم و یأتی بخلق جدید که قبلا بحث شدم همین بود. اینا سنت های الهی است، منتها تطبیق شده بر این موارد. لذا تا زمان است حجت سلام الله علیه هم هست، اختصاصی به گروه مشخص ندارد. اون این یشای یذهبکم و یأتی بخلق جدید که قبلا بحث شد همین است دیگر. این یک هشداری است. فرمود اگر شما نشد دیگری، این که فرمود این یشی یذهبکم و یأتی خلق جدید، معنیش نیست که خدا اگر بخواهد شما را میبرد یه عده دیگر میآورد. خب خدا هر روز دارد یه عده را میبرد یه عده را میآورد. این دیگر این یشی گفتن نمیخواهد که خداوند هر روز یه عده رو میبرد و یه عده دیگر رو یحیی و یمیت. اما که فرمود این یشی یذهبکم و یأتی خلق جدید، خطاب به همه است. در ذیل همون آیه مبارکه این یشی یذهبکم و یأتی خلق جدید، اونجا مطرح شد این خطاب عام است حتی نسبت به ما روحانیون، کسانی که در کسوت مقدس روحانیت هستیم. ما هم اگر چونچه به وظیفه عالم دینی بودن عمل نکنیم، شامل ما هم میشود. فرمود اگر شما که عالمان دین هستید به وظیفتون عمل نکردید، شما رو خدا میبرد یه در روحانیون وارسته میآورد. اصل کلیست قابل تطبیق بر همه. این گونه از هشدارها را قرآن در کنار این مسائل اخلاقی و موعظه‌ای ذکر میکند. و اگر درباره اصل قدرت بخواهد بحث کند، فرمود یحیی و یمیت، عده را احیا میکند، اماته و احیا به دست اوست، ربی الذی یحیی و یمیت. اما این که فرمود این یشی یذهبکم و یأتی بخلق جدید، این اگر بخواهد شما را میبرد، معلوم میشود که اون اصل کلی یحیی و یمیت را نمیخواهد بگوید، چون اصل کلی که هست. اگر کل نفس ذائقة الموت هست، اگر اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون هست، اگر همواره یه عده به دنیا می آین و یه درخت برمی بندند و احیا و اماته به دست خداست، ربی الذی یحیی و یمیت، دیگر این لازم نبود که به صورت تعلیق بفرماید این یشی یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ظاهره علی الله و عزیز. این یشی گفتن برای آن است که هر کسی در هر سمت هست، خدا به هشدار می دهد که اگر در این صفت امینانه رفتار نکردی، خدا تو را میبرد یه عده فرد دیگر که لایق است به جای تو میآورد. حالا آیه مهم همون آیه 55 است که رو بیشتر باید مطالعه فرمایید. الحمدلله رب العالمین.